رادیو کتاب، صدای دانایی.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، برداشتی از کتاب شهر گمشده اثر محمد حسن زورق را برای شما شنوندگان عزیز بازخوانی میکنم. این کتاب را سال 1381 انتشارات سروش با مقدمه ای از استاد محمد رضا حکیمی منتشر کرده است. عنوان فرعی اثر فاطمه چه گفت مدینه چه شد است که در سال 1382 به عنوان یکی از 10 اثر برگزیده در جشنواره بین المللی کتاب سال ولایت معرفی شد. داورانی که در انتخاب این اثر به عنوان برگزیده نقش داشتند استاد جعفر سبحانی، زنده یاد سید جعفر شهیدی و استاد زین العابدین قربانی بودند. این نام ها نشان دهنده اعتبار و اهمیت کتاب شهر گمشده می تواند باشد. شما عزیزان، برداشتی از این کتاب را با انتخاب و تنظیم رادیویی نویسنده کتاب شب محمد باقر رضایی می شنوید و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم شما عزیزان می کند.
فصل چهارم.
در صحرای احد و در میانه جنگ وقتی فاطمه به سوی پدر رفت، لبان خونالود پیامبر به لبخند گشوده شد و با اشتیاق به دخترش خوش آمد گفت. علی در کنار پیامبر ایستاده بود. نگاه فاطمه برای لحظاتی به نگاه علی دوخته شد. برقی از مهر و عشق بی پایان از نگاه هر روی آنها جهید و آسمان بارانی از نور بر روی این دو هم رزم پاشید. حکایت‌آمیز بود نگاه علی به سیمای فاطمه. قبل از آن که کلمه‌ای بگوید، نگاهش همه حوادث احد را به قلب دختر پیامبر گفت. از آنهایی گفت که ایستادم تا بشریت برخیزد. از آنها گفت که گریختند و پیامبر را رها کردند. و از آنها گفت که ناگهان گم شدند و بعدها حتی تا 3 روز بعد یکی یکی سر و کلشان در مدینه پیدا شد. و از آنها گفت که شهادت را انتخاب کردند تا پیامبر خدا بماند و پیروز شود. مدینه‌ای که در پیرامون پیامبر شکل می گرفت چه سرنوشت پیچیده‌ای یافته بود. خون از سیمای پیامبر می چکید، قطره‌های خون مثل گلوله آتشین از شیار زخم بیرون می زد و راه خود را بر سیمای رسول خدا می گشود و بر دامنش می چکید. مالک ابن سنان خون زخم صورت پیامبر را مکید، شاید برای آن که دو حلقه آهنین که در عضلات صورت پیامبر فرو رفته بود پیدا شود. ابو عبیده جراح این دو حلقه را از گونه رسول خدا بیرون کشید. دو دندان پیامبر نیز که سنگ خورده بود افتاد. علی به شدت مجروح شده بود ولی همچنان بر پای ایستاده بود و میکوشید. زبیر، طلحه و دیگر یاران پیامبر نیز خاکالود و خونالود بودند. ولی از این که می دیدن توانستن با کمک یکدیگر و پشتیبانی علی از جان پیامبر دفاع کنند، شادمان بودند. علی که با سپرش آب آورده بود، آهسته آب می ریخت و فاطمه سر و صورت خونالود پدر را می شست و می بوسید. یک لحظه کوه احد به استقامت این دختر حسد برد. دختری که پدر و شوهرش در کنار هم با دشمن می جنگیدند و او از اینکه این دو راه خدا را می پیمایند و این راه را به روی مردم می گشایند شادمان بود. او رازیگه و مرزیگه بود. پدرش را می نگریست و قلبش در اوج شادمانی از لحظه های پرشکوه پیروزی به شدت می تپید. قامت مادر را به صورت حاله آسمانی در افق اندیشه خود می دید که مهربان و آرام و صمیمی به پیروزی رسول الله لبخند می زند. زمان زمینگیر شده بود. خدا به پیامبر سه معجزه داد: قرآن، علی و فاطمه. اسلام در قالب کلمات قرآن در سیمای یک مرد علی و در کالبد یک زن فاطمه بروز یافته بود. پیامبر این سه تصویر از اسلام را یک جا به بشریت ارائه کرد. این هر سه معجزه بودند و هستند و خواهند بود. هیچ کتابی مانند قرآن در تاریخ بشر پدیدار نشده و نخواهد شد. هیچ مردی مانند علی یافت نشده و نخواهد شد و هیچ زنی مانند فاطمه پیدا نشده و نخواهد شد. این سه معجزه با هم مشابهت ها و تفاوت هایی دارند. این هر سه نشانه خداوندند و خدا را به مخاطبان خود نشان می دهند. این هر سه راه خدایند و هر کس در متن پیام آنها حرکت کند به خدا خواهد رسید. این هر سه تکرار نشدنی و دست نیافتنی هند. هیچ زنی به قله‌ای که فاطمه بر آن گام نهاد نخواهد رسید و هیچ مردی تا آنجا که علی با بال و پر عشق و ایمان پرواز کرد صعود نخواهد کرد. این هر سه میثاق خدا با مردمند، میزان سنجش و داوری درباره چگونه بودن و چگونه شدن مردمانند. صور ناسوتی پدیده‌های ملکوتی‌اند. این هر سه با اراده خاص خداوند پدید آمدند و دلیل وجود خداوندند. این هر سه نقش جاویدان در تاریخ بشر داشته و خواهند داشت. این هر سه هادی و در نتیجه شافع شیفتگان و پیروان خودند. با همه این شباهت ها دو تفاوت آشکار میان قرآن و فاطمه و علی وجود دارد. به دلیل همین دو تفاوت فاطمه و علی خلق شدند. نخستان که قرآن تنزیل اسلام است و فاطمه و علی تأویل آن، و دوم آن که قرآن اسلام را در ذهنیت مطرح می کند در حالی که فاطمه و علی اسلام را در عینیت نشان دادند و نشان دادند که انسان در فضای عشق به خدا و قرب به او از راه عمل و اخلاص تا کجا می تواند پرواز کند و اوج بگیرد. موجودات همه مظهر وجود مطلق خداوندند و همه با اراده الهی خلق شدند، ولی گاه اراده الهی به طور خاص متوجه یکی از تجلیات خود می شود و آن را خلق می کند. به این گونه است که یک معجزه آفریده می شود. علی و فاطمه این گونه آفریده شدند. در سیر فیوضات الهی از لاهوت به جبروت و از جبروت به ملکوت و از ملکوت به ناسوت، تجلیات الهی با صور جبروتی و ملکوتی و ناسوتی خود به عرصه ظهور می رسند. این سلسله فیض از لاهوت آغاز می شود و تا ناسوت ادامه می یابد. ولی گاه بارقه های الهی از ناسوت راه خود را به سوی ملکوت می گشایند. فاطمه و علی دو بارقه الهی بودند که از عرش زمین بر فرش آسمان تجلی کردند و ملکوت را در قوس سعودی خود به لاهوت پیوند زدند. در این سیر سلوک آنها تقدیر تاریخ را تغییر دادند و به همین دلیل است که این دو معجزه نامیده شدند. دو معجزه‌ای که در تاریخ برای انسان رخ داده تا انسان را به سوی خدا رهنمون شود. بدون علی و فاطمه امکان هدایت بشر وجود نداشت. قرآن بدون فاطمه و علی بی تأویل می ماند و اسلام ناتمام و تاریخ بی فرجام. فاطمه و علی دو معجزه‌اند تا نشانه خدا در میان انسان‌ها باشند و راه خدا را از میان غبار شرک و جهل و شهوت و قومیت و آزهای فردی و اجتماعی و خواستای طبقاتی به سوی افق روشن توحید و خداپرستی باز کنند. آنها دو معجزه‌اند تا نشانهای هدفداری هستی و جهتداری تاریخ باشند و تعبیر روشن و گویایی از تنزیل قرآن ارائه دهند. آن دو معجزه‌اند تا با اعتراضهای خود امکان پیدایش انسان تراز قرآن را در بستر تاریخ حفظ کنند. از سوی دیگر فاطمه و علی به یکدیگر شباهت‌های شگفت‌انگیزی داشتند. در لحظه تولد علی، مادر او در فضایی که در آن مرز میان ناسوت و ملکوت برداشته شده بود، حس ناشناخته‌ای را تجربه می‌کرد و در حالی که تنهای تنها بود، خود را به شدت به خدا نزدیک می‌یافت و در شرایطی فرزندش را به دنیا آورد که هیچ کس نمی‌دانست بر او چه می‌گذرد. ولادت فاطمه نیز حکایت شگفت‌آفرینی دارد. 40 روز دوری پیامبر از خدیجه به دستور خدا، در حالی که جانش از عبادت سیراب می شد و روحش در عشق به خدا و در انتظار تقدیر او بیتابی می کرد. سپس قرار گرفتن پیامبر در کنار خدیجه و آغاز شکلگیری فرزند در شرایطی که دیگران خدیجه را به دلیل همسری با پیامبر تحریم کرده بودند. و بالاخره ولادت فرزند و سخن گفتن مسیحوار او و اقرار به یگانگی خدا و نبوت پیامبر و همه و همه نشانه‌های معجزه بودند. گذشته از ولادت، علی و فاطمه از نظر فضای رشد و نمو و محیط زندگی خانوادگی نیز شباهت‌های عمیقی با یکدیگر داشتند. هر دو از خردسالی تحت سرپرستی و تربیت پیامبر رشد و نمو کردند. پیامبر و همسرش گرچه پدر و مادر علی نبودند، ولی پیامبر برای علی پدری کرد و خدیجه برای او مادری. این هر دو از نزدیک و از نخستین روزهایی که خود را شناختند شاهد خصوصی ترین حالات و پوشیده ترین لحظات عمر پیامبر بودند. در آغوش محبت خدیجه و زیر باران نوازش صمیمانه رسول الله رشد کردند. قرآن را بیدرنگ و بیواسطه پس از نزول هر آیه از دولب پیامبر گرفتند. رسول خدا نیز هرچرا از وحی برای تربیت انسان می آموخت درباره این دو به کار می گرفت و این دو را آنطور که خدا می خواست تربیت کرد. علی و فاطمه از نخستین لحظات نزول وحی و ظهور اسلام مثل سایه در کنار قامت مقاومت پیامبر در حرکت بودند و شریک همه غمها و نگرانی های او شدند. علی اولین مردی بود که اسلام آورد و تا لحظه شهادت جوان مردانه بر پیمان خود با خدا پافشاری کرد. فاطمه نیز در شرایطی که پیامبر آیات قرآن را بر لب داشت در آغوش او شکفت. این هر دو سالهای مبارزه مخفی در مکه و محاصره اقتصادی و اجتماعی در شیب ابی طالب را تجربه کردند. در حالی که همیشه و همه جا نگران پیامبر بودند، پروانه‌وار به دور او می‌گشتند، خود را به آب و آتش می‌زدند و در رفاع از راه او از هیچ کوششی دریغ نداشتند. این هر دو پا به پای وحی در بستر زمان پیش رفتند. هر آیه قرآن که نازل می شد، این دو آن را سرلوحه زندگی خود قرار می دادند. خود را به گونه قرآن می ساختند و خود را مظهر عینی آموزه های قرآن می کردند. چون این بود که راه رفتنشان، سخن گفتنشان، پوشیدنشان، نوشیدنشان، خوردنشان، کار کردنشان، انسشان با افتادگان و محرومان، رسیدگیشان به مسکینان و یتیمان و مستضعفان و گرایش‌های سیاسی و جهت‌گیری‌های اجتماعی آنها درست‌ترین برداشت از قرآن بود. این دو در عبادت هم بیمانند، در شجاعت بی‌نظیر و در فداکاری برای پیام پیامبر بی همتا بودند. این دو شناخت عمیق نیز از یکدیگر داشتند. علی از لحظه ولادت فاطمه با او در یک آشیانه بود و در کنار پدر و مادر او میزیست. علی فاطمه را مظهر مجسم اسلام میدید. می دید که فاطمه در ذات خدا محو شده و در محبت او ذوب گشته است. می دید که فاطمه پیام مجسم است. شگفت آن که فاطمه به پیامبر فوق‌العاده شبیه بود و راه رفتن و سخن گفتنش تکرار بیکم و کاست رفتار و گفتار پیامبر بود. علی می دید که جاذبه و دافعه فاطمه مظهر جاذبه و دافعه خداست. می دید فاطمه هر که را که خدا را دوست بدارد دوست می دارد ولو یک مرد خانه به دوش و یا یک برده باشد. و می دید که فاطمه هر که را که با خدا دشمنی می کند دشمن می دارد ولو رئیس قریش باشد. می دید فاطمه مظهر خشوع در برابر خدا و مظهر خشم در برابر هر چه ضد خدایی است. می دید فاطمه شمعی است که در شعله عشق خدا می سوزد و راه خلق را روشن می کند و لحظه به لحظه و بطره بطره می گدازد. من همیشه میگفت فاطمه دخترم اولین کسی است که وارد بهش میشود. خدا به واسطه غضب او غضب میکند و به واسطه خوشنودی او خوشنود میشود. فاطمه دختر بهترین زنان عالم است. پاره تن من، نور چشم من و میوه دل و روح و روان من است. حوریه است به صورت انسان. آنگاه که در محراب میایستد نورش برای فرشتگان آسمان میدرخشد. خدا چنان در اعماق دل و روح او نفوذ کرده که برای عبادت خدا خودش را از همه چیز فارغ می کند. او بهترین زنان بهشت است. اگر علی نبود برای او همتا و همسری لایق وجود نداشت. جابر ابن عبدالله انصاری می گوید روزی پس از نماز عصر با اصحاب پیامبر در کنار او نشسته بودیم. ناگاه پیرمردی وارد شد. ژنده پوش و ژولیده و ناتوان و بیقرار بود. از پیامبر چیزی برای خوردن و پوشیدن طلب کرد. پیامبر گفت من که اکنون چیزی ندارم به تو بدهم، ولی تو را به خانه ای راهنمایی می کنم که شاید حاجات تو در آنجا برآورده شود. برو به خانه ای کسی که خدا و رسول او را دوست دارد و خدا و پیامبرش نیز او را دوست دارند. مرد پرسید این خانه کجاست؟ پیامبر گفت خانه فاطمه. با آنجا برو که دست خالی بر نخواهی گشت. مرد پریشان با راهنمایی بلال راهی خانه فاطمه شد. به آنجا که رسید سلامی گفت و خودش را معرفی کرد و ماجرای پیامبر را گفت. فاطمه فرش زیر پای فرزندانش را که یک پوست دود به او داد. ولی پیرمرد آن را نگرفت. گفت این پوست کجای زندگی مرا اصلاح می کند؟ فاطمه که چیز دیگری نداشت به او بدهد، ناچار گلوبندی را که دخترمویش به او هدیه داده بود به مرد سائل داد که بفروشد و خرج زندگیش کند. این نوع کارها برای فاطمه مشکلات جدی به وجود می آورد.
فصل پنجم.
هیچ کس نمی داند فاطمه در لحظاتی که علی بر فراز دست پیامبر به نام مولای مؤمنان معرفی شد چه احساسی داشت. بیشک فاطمه حس کرد از آن پس مسئولیت سنگینتری بر دوش علی، بر دوش او و بر دوش هر کسی است که می‌خواهد تفسیر علی از اسلام را که عین تفسیر پیامبر بود سرلوحه زندگی خود قرار دهد. حس می‌کرد در آغاز راه سرخی قرار گرفته که از خاک به سوی خدا می‌رود و سرتاسر این راه با خون شوهرش، فرزندانش، یارانش، دوستانش و پیروانش لاله‌گون خواهد شد. او که هر شب پدرش را در حال راز و نیاز با خدا و هر روز غرق در کار و تلاش در راه خدا دیده بود، بعد از مدتی وقتی دید آن مرد خدا در بستر افتاده و به سختی حرکت می کند، از همه بیشتر نگران شد. پیامبر گاه چشم خود را می بست و گاه می گشود. حالش لحظه به لحظه وخیمتر می شد. سرش بر سینه علی بود و هر نفسش کلمه‌ای بود که بی نیاز از نفس با قلب علی گفتگو می کرد. هر مطره عشق علی نیز دست نوازشی بود که بر سر پرشور ولی خسته و نگران پیامبر کشیده می شد. رسول خدا گاه بیهوش می شد و گاه بهوش می آمد. فاطمه در حالی که در خطوط چهره پدر خیره شده بود عشق می ریخت. در آرزوی تابش نور زندگی از چشم پدر چشمهای او را می نگریست و می گریست و زمزمه می کرد. باران رحمت به برکت وجود تو می بارید. خورشید هدایت از افق چشم تو میتابید. تو دادرس یتیمان و پناه بیوه‌زنان بودی. پس از تو پیامبر صدای شیون زهرا را شنید و چشمهایش را گشود. نگاهش بار دیگر به نگاه فاطمه گره خورد. آهسته گفت: دخترم، عزیزم. و آیه‌ای برای او خواند. صدای شیون زهرا شدیدتر شد. سخن بعدی پیامبر که اشاره به رخدادهای تازه سیاسی در مدینه داشت، آتش درون فاطمه را شعله برتر کرد. تنین صدای خسته پیامبر که در آخرین لحظات حیاتش آیه‌هایی از قرآن را می‌خواند، برای همیشه در یاد فاطمه ماند. اشک مثل باران می‌بارید. قلب علی به شدت می‌تپید. حسن و حسین بر پای پیامبر افتاده بودند و بی‌تابانه می‌گریستند. نگاه پیامبر هرگاه که پلک می گشود چشمهای فاطمه را جستجو می کرد. سپس با اشارهی فاطمه را فرا خواند: دخترم، نزدیکتر بیا. فاطمه صورتش را نزدیک لبهای پدر برد. پیامبر آهسته سخن می گفت، به گونه این که تنها فاطمه می شنید. سخنان پدر لبهای فاطمه را شکوفا کرد. تا پیامبر زنده بود کسی نمی دانست که او در آن لحظه به فاطمه چه مژده‌ای داده است. پیامبر به دخترش مژده داده بود که تو اولین فردی هستی که به من ملحق خواهد شد.
ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
Thank you.